شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز، من نسرین محمود عزیزی باز هم میزبان شما هستم. توجه نمایید به سرخط اخبار.
توافق رئیس جمهور محاصره شده یمن با شورشیان حوثی، استعفای رهبر سازمان اروپایی های وطن پرست در پی نشر مطالب توهین‌آمیزش، با آغاز تهاجم گسترده جنگجویان کردی عراق علیه گروه دولت اسلامی.
در بعد از اخبار گزارش هایی داریم در مورد فراهم آوری تسهیلات اینترنتی و رشد استعدادها در مکاتب ننگرهار، نظرات تحلیلگران از جریانات در شرق میانه، پیشگویی اوضاع جوی، اخبار ورزشی و تلاش فیلیپین در برابر فعالیت های تحریک آمیز چین در آبهای مورد منازعه در جنوب آن کشور. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. با تجدید سلام، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر. رئیس جمهور یمن می گوید که وی با شورشیان حوثی که محل مسکونی وی را محاصره کردند به توافق رسیده است. عبدالرب منصور هادی که وی گفت که وی حاضر است تغییر پیشنهادی در قانون اساسی را که حوثی ها مخالفان است باطل کند. شورشیان حوثی نیز توافق کردند که از مواضع تسخیر کرده ایشان خارج شوند و یک مقام ارشد را که شنبه اختطاف کرده بودند آزاد کنند. این موافقت سه روز بعد از خشونت در صنعا مرکز یمن رخ داد و به نظر می رسد که بنبستی را پایان دهد که زنگ های خطر را در سراسر منطقه خلیج، ملل متحد و واشنگتن به صدا در آورده بود. در واشنگتن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت نظارت بر وضعیت یمن اولویتی برای ایالات متحده است.
The Houthis had obviously what you can only call violent objections to the refusal of the Hadi government.
آقای کری گفت حوثی‌ها به طور واضح آنچه شما می توانید آن را صرف اعتراضات خشونتبار و نپذیرفتن همه تقاضای آنان توسط حکومت رئیس جمهور هادی و به طور خاص در خصوص موافقتنامه صلح و مشارکت و اجرای آن بنامید. آقای کری افزود که حوثی‌ها هنوز هم آقای هادی را رئیس جمهور می دانند. در این شرایط ایالات متحده منتظر است تا با رئیس جمهور یمن به خاطر دانستن نقطه نظر قطعی وی در مورد وضعیت فعلی صحبت کند. حکومت فعلی یمن متحد آمریکا در جنگله تندروان القاعده مستقر در یمن است.
ایالات متحده دو شهروند یمن را به توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی در خارج از ایالات متحده و حمایت مالی از شبکه القاعده متهم کرده است. وزارت عدلی ایالات متحده روز سه‌شنبه صادق العبادی و علی العلوی را متهم کرد که در سال 2008 برای آموزش توسط القاعده به پاکستان سفر نمودند و صفت به خاطر شرکت در حملات علیه نیروهای آمریکایی به افغانستان رفتند. سرانوالان آمریکایی میگویند که در اثر یکی از این حملات در ولایت پکتیا یک سرباز اردوی آمریکا کشته و چند تن دیگر زخمی گردیده است. این دو یمنی در عربستان سعودی بازداشت و سپس برای محاکمه به ایالات متحده آورده شدند.
رهبری یک سازمان آلمانی که بر ضد مفکوره اسلامی سازی اروپا است روز چهارشنبه استعفا داد. استعفای لوتز باخمن همکار بنیانگذار سازمان اروپایی های وطن پرست بعد از آن صورت گرفت که پست‌های اینترنتی نشر شد که گویا وی در رابطه به پناهندگان از زبان توهین‌آمیزی استفاده کرده و در یک تصویر مانند ادولف هیتلر رهبر پیشین نازی‌های آلمان ظاهر شده است. صفی اساس با شرح بیشترین خبر.
آقای باخمن استعفای خود را از طریق فیسبوک اعلام کرده است. او در مورد مطالب نشر شده در اینترنت که گویا وی پناهندگان را چهار پایان و کثیف نام برده و یک تصویرش با سبیل مانند هیتلر به طور مستقیم اظهار نظری نکرده است. باخمن در بیانیه روی فیسبوکش نوشته است که وی صادقانه از تمامی شهروندانی که از پست های وی ناراحت شده اند معذرت خواهی کرده است. این گروه تظاهرات هفتوار را در شهر درسدن در شرق آلمان برپا کرده است که در یک مورد هفته گذشته 25,000 مظاهرچی شرکت کرده بود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا می شنوید. جنگجویان کردی آنچی را تهاجم گسترده جدید نامیدند بر ضد گروه دولت اسلامی در شمال عراق آغاز کردند. مقامات امنیتی کردی میگویند که آنها عملیاتی را در نزدیک موسل آغاز کردند. نیروهای کردی این عملیات را در نزدیک موسل با حمایت سه حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده انجام دادند. شماری از ساختمان‌ها و سلاح‌های گروه دولت اسلامی منهدم گردیده است. صدر اعظم عراق در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که حملات هوایی ائتلاف علیه دولت اسلامی بسیار مؤثر بوده است، اما وی گفت که حکومت عراق کمک بیشتری را از جامعه بین المللی انتظار دارد.
رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه ادعا کرد که بیش از 9000 سرباز روسی در داخل آن کشور است. پترو پروشنکو این مطلب را در کنفرانس اقتصادی دافوس در سوئیس بیان کرد. صفیه اساس با شرح بیشتر خبر.
آقای پروشنکو گفت که روسیه همچنین بیش از 500 تانک، توپخانه سنگین و وسایل زرهی نفربر را در شرق اوکراین فرستاده است. نیروهای حکومتی اوکراین در شرق کشور با شورشیان طرفدار روسیه در جنگ است. آقای پروشنکو روسیه را به تهاجم متهم کرد و از آن کشور خواست تا سرحد خود را با اوکراین مسدود کند و تمامی آنچه را سربازان خارجی می‌نامید اخراج کند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهامات کیف را رد کرد که گویا روسیه در این هفته سربازان تازه و سلاح را برای حمایت جدایی طلبان به اوکراین فرستاده است.
در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را به تخطی از موافقتنامه آتش‌بس ماه سپتامبر با غصب آشکار آن سرزمین در جنگ جدید نزدیک سرحد روسیه متهم کرده است. آقای کری روز چهارشنبه این جنگ جدید را وضعیت هشدار دهنده خواند.
13 فعال اجتماعی ویتنام میگویند که آنها بعد از ملاقات با ترن ان کیم، یک مخالف سیاسی که اخیراً آزاد گردیده است، مورد حمله پلیس قرار گرفته و بازداشت شدند. یک فعال 80 ساله به صدای امریکا گفت که پلیس به آنها گفته است که کم به گونه مشروط آزاد شده است. او میگوید که بعضی جراحت برداشته و ایده هم برای 7 ساعت قبل از اعتراف اجباری به قانون شکنی در توقیف به سر بردند. یک مقام پلیس محلی به شرط عدم افشای نامش از بحث در مورد زمان آن رویداد خودداری کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا خواستار تکمیل شدن موافقتنامه‌های تجارتی با اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام شد. اما برخی از رقبای سرسخت وی از حزب دموکرات است که معمولاً با وی همسو می‌بودند. صفی حساس با شرح بیشتر این خبر.
قانونگذاران جمهوری خواه در کنگرس غالباً به پالیسی‌های اقتصادی رئیس جمهور دموکرات مخالف هستند و دموکرات‌ها موافقانند. اما این مخالفت در خصوص موافقتنامه‌های تجارتی که آقای اوباما می‌خواهد امسال تکمیل شود، امر حتمی است. روز چهارشنبه قانونگذاران دموکرات تقاضای آقای اوباما را برای تصویب سریع آن توافقات رد کردند. قانونگذاران گفتند که آن توافقات تجارتی محصولات ارزانی را به آمریکا وارد می کند که توسط کارگرانی با حق الزمه کم در خارج ساخته شده و این امر هزینه است بر دوش کارگران آمریکایی که با حق الزمه بلند عین محصولات را تولید می کنند.
یک مرد 20 ساله از ایالت اوهایوی ایالات متحده به خاطر اتهام دسیسه به حمله بر عمارت کانگرس و کشتن مقامات حکومتی به حمایت از گروه دولت اسلامی مجرم اعلام گردیده است. کریستوفر لی کرنل به تاریخ 14 ماه جنوری بازداشت گردید. به گفته سارنوالان، کرنل در مورد این دسیسه با افراد در خارج کشور در تماس بوده است. اسناد محکمه نشان می‌دهد که وی قصد داشت بمب‌هایی را به شکل پایپ در داخل عمارت کانگرس منفجر سازد و با اسلحه در اطراف عمارت کانگرس بر مردم شلیک کند.
یک مرد 24 ساله در هتلی در اوتاوا مرکز کانادا روز چهارشنبه در رابطه با تحقیقات سری مرتبط به کشف مواد کیمیایی خطرناک بازداشت شده است. نوعیت و مقدار آن مواد کیمیایی که در فاصله 1400 کیلومتری ساحه هالیفاکس ایالت نوفا اسکوتیا کشف شده به طور فوری افشا نشده است. اما مقامات حکومتی کانادا آن مواد را به قدر کافی جدی دانستند و دو محله در ساحه هالیفاکس و هتل اوتاوا را تخلیه کرده و یک فرد مسنون بعد از گفتگو با پلیس را توقیف کردند. پلیس از نشر نام فرد مسنون خودداری کرده است.
و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه با قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشقاباد مرکز آن کشور ملاقات کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در دیدارش با رئیس جمهور ترکمنستان روی تحکیم رابط دو کشور در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و مسائل منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند. دو رئیس جمهور تأکید کردند که تعمیق همکاریشان در عرصه انتقال منابع انرژی در توسعه صلح و امنیت انرژی نقش مهم داشته و بنابراین بر توسعه همکاری در عرصه ساختمان و بهره برداری پایپلاین گاز ترکمنستان افغانستان پاکستان و هند موسوم به تاپی تأکید نمودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال شما را دعوت می‌کنیم به نخستین گزارش این بخش در مورد افغانستان. فراهم نمودن سهولت‌های اینترنتی برای شاگردان مکاتب در جلال‌آباد باعث رشد پیشرفت استعدادهای آنها شده است. شاگردان تسهیلات اینترنت را برای حل مشکلات درسی خود خیلی مفید می‌خوانند و از این طرف حتی با شاگردان مکاتب کشورهای دیگر هم وصل شدند. زیار رحمان حسرت گزارش می‌دهد.
در حدود 20 باب مکتب اون آسیا در جلال آباد و ولسوالی های سخرود و بهسود برای شاگردان سهولت های انترنتی فراهم شده است. شاگردان این آسیا می گویند در کنار آموزش تکنولوژی انترنت، مشکلات درسی خود را نیز از همین طریق حل و فصل می نمایند. این امکانات که بیشتر در مکاتب شهری فراهم شده، شاگردان آن را برای پیشرفت و رشد استعدادهای خود خیلی مفید می خوانند. شاگردان می گویند قبل از این به هیچ صورت انترنت را بلد نبودند. آنان بیشتر در اوقات تفریح و پس از اختتام ساعت درسی به انترنت مراجعه می نمایند. زینب یکی از شاگردان لیسه بی بی هوا که پیش کمپیوتر نشسته کار می کرد از شیوه استفاده از انترنت برای واشنا چنین بیان داشت.
در هر گوشی دنیا که هر چیز احترام میشه، درباره از معلومات حاصل کردیم، همچنان درباره کمپیوتر، درباره دیگر وسایل که در افغانستان خود ما یعنی احترام میشن، در اینترنت تازه معلومات درباره داده میشه، درباره از همین زیاد چیزا را مختیم. چیزی که از ما نه پوره نباشه، باز میتوانیم امره استازا اگر کجا از وام نشد دیگه میتوانیم از اینترنت معلومات بگیریم.
شمار دیگری از این شاگردان میگوین از زمانی که به انترنت دسترسی پیدا کردن، نیاز خاصی به خریداری کتب ندارن و همه وظایف درسی خود را از طریق انترنت حل و فصل می کنند. نوریه و ارزو دو تن از متعلمینی هستند که همراه با دیگر همسینفیانشان پیش کمپیوتر نشسته مواد درسی از انترنت به دست می آوردند. می گویند
در ریاضی به ما استاد موضوع داد و من اینجا ما را نمی فهمیدم، در اینترنت او را درباره معلومات پیدا کردم و بعد از آن بر استاد خود گفتم.
چیزایی را که استاد بر ما در کتاب تدریس میکنه اونا را هم ما میتونیم که عملی در اینترنت کار کنیم و اول استاد خوش بر ما عملی کار میکنه، بعد ما خود ما در کمپیوتر خود عملی از او استفاده میکنیم. میتونیم در هر جایی به اونا شریک کنیم، بخاطر که اینترنت در سراسر جهان بسیار یک رول خاص داره.
اساتید و مسئولان مکاتب نیز دسترسی خود و شاگردانشان به اینترنت را باعث اسری شدن روند درسی و مرفوع نمودن مشکلات آموزشی عنوان میکنند. خانم فریده هنانزه مدیره لیسه لایی شهر در مورد روا می کند.
یک تغییر مثبت آمده و شاگردای ما معلومات افاقی از او درک می کنند، تا به سوی گپ می زنند که بالاتر از سوی از اوناست، از سن سالشان، از سنفشان بالاتر است.
این که سهولت های تکنولوژی در مکاتب ناسیه جلال آباد چی زمان و چگونه فعال شد، محمد آصف مسئول مطبوعاتی اداره معارف در مورد می افزاید.
در حال حاضر ما نزدیک به 20 مکتب وابسته کردیم به تکنولوژی پیشرفته با کشورهای خارج. در این راستا علاوه از وزارت معارف افغانستان، مؤسسات دیگه خیریه هست که ریاست معارف ننگرهار را کمک کرده.
شاگردان یعنی در مکاتب جلال آباد که تسهیلات انترنت در آن مهیا شده، برای پخش نشرات لیسه های شهر و تحکیم روابط با شاگردان دیگر مکاتب داخلی و خارجی نیز از انترنت دست داشته خود استفاده می کنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari
شنوندگان عزیز، بعد از آن که اسرائیل کشتن یک مقام ارشد حزب الله و مقامات ایرانی را در حمله اوایل این هفته در سوریه ادعا کرد، تحلیلگران بدین باورند که تنها کشیدگی منطقوی در حال افزایش نیست. این رویداد همچنان نقش ایران را در جنگ سوریه و سایر درگیری‌ها برجسته ساخته، متحدان ایالات متحده در شرق میانه را هشدار می‌دهد و به طور بالقوه اعتماد را بر سیاست غربی آنها کاهش می‌دهد. هدر مرداک، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. بعد از اعلام یک حمله در سوریه که در آن 11 نفر به شمول رهبران حزب الله و سپاه پاسداران ایران کشته شدند، حسن نصرالله رهبر حزب الله گفته است که افراد وی برای جنگ با اسرائیل در هر زمان و هر مکان آماده هستند. کارل کارسن، مقام ارشد از مرکز مطالعات اسلام و جهان اسلام از کینگز کالج لندن، میگوید که انتقام گیری انتظار برده می شود.
الاسرائیلیه ایا یکن نوعها و نحن نقرر متى نرد و اين نرد.
وی میگوید آنها باید کاری انجام بدهند، یعنی آنها یکی از بازیگران قدرتمند سیاسی در لبنان هستند، بنابراین آنها نمیتوانند به کنار بیستن و کاری انجام ندهند. سایر تحلیلگران میگویند پاسخ حزب الله و یا ایران ممکن به شکل جنگ روانی خوف و هراس را بدون رویت افزایش دهد. اسرائیل به خاطر امکان حمله در حال تجدید قوا است، سرکها را بسته کرده و در ساحات سرحدی عساکر را مستقر ساخته است. اما ندیم شهادی از بنیاد چتم هاوس که همچنان رئیس مرکز مطالعات برای شرق مدیترانه در پوهنتون تفتنز می باشد، می گوید این اخبار قدیمی است. شاهد ادعا می کند مهمتر از افزایش کشیدگی ها آن است که آن حمله اتحاد حزب الله با سپاه پاسداران ایران را نشان می دهد.
They have to do something.
گفت رابط بین حزب الله و سپاه پاسداران انقلابی ایران به خوبی اساس گذاشته شده است، اما به این گونه آشکارا در خط مقدم جبهه عیان شده است. آنها به حیث بخشی از عین تیم تحت فرمان ایران قرار داشتند. پروفسور اندرو لمبرت از بخش مطالعات جنگ کینگز کالج میگوید که واسین انتظار می رود که ایران طی سالهای آینده رابط بیشتر تنگاتنگ را با قدرت‌های غربی برقرار سازد. وی اعلام می کند که این تغییر در نهایت منجر به بهبود رابط سعودی ایران خواهد شد.
If that happens, then a lot of tension in the Middle East will be released. The anxieties which are driving the Saudis will be tempered.
پروفسور لمبرت می گوید اگر چنین شود، کشیدگی‌های زیادی در شرق میانه کم خواهد شد. استراب ناشی از روش سعودی ملایم‌تر خواهد شد. ما می‌توانیم پیش‌بین یک جهانی گردیم که دو کشور می‌توانند با یک دیگر به طور عادی و مثابه متصدیان سیاسی در آن صحبت کنند. ندیم شهادی می‌گوید اکنون قدرت‌های غربی با ایران مانند پلیس خوب و یا پلیس بد معامله می‌کنند. پلیس بد سپاه پاسداران انقلاب ایران، مبارزه با منافع غرب در بسیاری کشورهاست. با گفته او، پلیس خوب ملاهای با لبخند است که قدرت‌های غربی باید با آنها معامله کند تا در برابر پلیس‌های بد قدرت را از دست ندهند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از مسابقات فوتبال کشورهای آسیایی و تورنمنت آزاد تنیس استرالیا می شنوید. مسابقات فوتبال کشورهای آسیایی سال 2015 16 دوره جام ملت‌های آسیا است که امسال در استرالیا از تاریخ 19 ماه جدی تا 11 ماه دلو که مصادف با تابستان نیمکره جنوبی است برگزار می شود. قهرمان این مسابقات حق شرکت در بازی های جام کنفدراسیون ها را دارد که در سال 2017 به میزبانی روسیه برگزار می شود. استرالیا برای نخستین بار این مسابقات را میزبانی می کند و همچنان برای اولین بار است که این مسابقات در خارج از قاره آسیا برگزار می شود. بازی ها در 5 شهر سیدنی، ملبورن، کانبرا، برسبن و نیوکاسل برگزار می شود. برای میزبانی این رقابت ها هیچ کشوری به جز استرالیا نامزد نشده بود. آن کشور به خاطر میزبانی بدون شرکت در رقابت‌های مرحله مقدماتی و مرحله پایانی این مسابقات راه یافته است و تیم‌های ژاپن و کره جنوبی و ترتیب و علت کسب مقام‌های اول و سوم در جام ملت‌های آسیا در سال 2011 هم به طور خودی به مرحله بعدی راه یافتند. تورنمنت آزاد تنیس استرالیا که یکی از چهار تورنمنت بزرگ تنیس یا گراند شلم در جهان است، روز دوشنبه 19 ماه ژانویه در شهر ملبورن استرالیا آغاز گردید و تا یک شنبه اول ماه فوریه ادامه خواهد داشت. در این تورنمنت که همه ساله در استرالیا راه اندازی می گردد، تنیس بازان برتر جهان تنیس چون رافائل نادال اسپانیایی قهرمان پیشین، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره دوم جهان، اندی موری بریتانیایی، واورینکای سوئیسی که سال گذشته جام این تورنمنت را با خود به خانه برد و دیگران حضور دارند. در دور اول این تورنمنت در پهلوی بازیکنان دیگر، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره دوم جهان تنیس توانست سیمون بولیلی بازیکن ایتالیایی را در 4 ست شکست دهد و همچنان اندی موری بریتانیایی نیز بر حریف استرالیاییش مارینکو ماتوسوویچ پیروز شد. نهفته نماند که در مسابقات تنیس گراند شلم برنده مسابقات تنهایی و یا دوگانه مردان باید از میان 5 ست بازی در 3 ست آن پیروز گردد، اما این امر در مسابقات تنهایی و یا دوگانه زنان صدق نمی کند و بازیکنان زن باید از جمله 3 ست در 2 آن پیروز شوند.
این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10 برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2 ابری پراکنده. فراه بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1 برفباری. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین‌ترین 16 برفباری. میمنه بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 2 برفباری. غزنی بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 3 برفباری. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2 آسمان آفتابی. و هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4 آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم با آخرین گزارش این بخش. فیلیپین تلاش دارد با ایالات متحده و ایالات متحد با فعالیت‌های تحریک‌آمیز چین در آب‌های مورد منازعه در جنوب آن کشور هم‌ترازی کند. سیمون رندن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و فیلیپین در جریان مذاکرات دو روزه در مانیلا مسائل تجارتی و دفاعی ائتلاف استراتژی دو کشور را تقویت دادند. امنیت بحری و همچنان نگرانی در مورد فعالیت‌های جاری چین در جزایری که فیلیپین ادعای مالکیت آن را می‌کند در صدر گفتگوهای این دو مقام قرار داشت. لویدرسیز قوای مسلح فیلیپین ماه گذشته بیان داشت که اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که یکی از تأسیسات دریایی ریف به زودی مکمل خواهد شد. پیا لیزن باتینو، معاون وزارت دفاع فیلیپین، فعالیت‌های جاری در منطقه ریف را که قرار است در ماه نوامبر مبدل به یک پایگاه هوایی شود، بسیار نگران کننده خواند. اما این در حالی است که فیلیپین با یکی از کوچکترین بودجه نظامی در آسیا در توقف این عمل کرد ناتوان است.
We have to increase our capabilities and that will only come through modernization. This is
او میگوید ما باید توانایی‌های خود را افزایش دهیم و این امر تنها با عصری‌سازی به دست می‌آید. این حقیقت است که انجام آن باید قبلا صورت می‌گرفت. دیوید شور، معاون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، بعد از ملاقات با مقامات فیلیپینی به خبرنگاران بیان داشت که در بودجه سال 2015 این وزارت 40 میلیون دلار برای قرضه اردو شامل است که به اردوی فیلیپین پرداخته خواهد شد. فیلیپین در جریان تطبیق برنامه 1.8 میلیارد دلاری عصری سازی اردوی خود در مدت 5 سال می باشد. اما با این حال هنوز هم فیلیپین نیروی هوایی و دریایی ضعیف در مقایسه با کشورهای همسایه خود را دارا است. مقامات در مانیلا با در نظر داشت اردوی محدود راه‌های دیپلماتیک را در پیش گرفتند. یک محکمه بین المللی در حال بررسی نتیجه قضیه می باشد که در آن سوالات در مورد ادعای چین مبنی بر حاکمیت بر آبهای جنوب آن کشور مطرح شده است. چین قضاوت این محکمه را رد کرده و از پیشکش هر گونه اسناد در محکمه بین المللی هاگ خودداری کرده است. چین بار بار تاکید کرده است که حاکمیت آن کشور بر آبهای جنوبی بدون سوال است که سالها به این طرف جریان داشته است. دانیل رسل معاون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور همواره از چین خواسته است تا به اعلامیه غیر الزامی که میان 10 عضو کشورهای جنوب شرق آسیا در حفظ صلح و ثبات به امضا رسیده است پابند باشد و قوانین بین المللی پیرامون آبهای سرشار از منابع را احترام کند.
او میگوید
روش هایی که تنش ها را به بار آورد، روش هایی که سوالات را در مورد هدف و رفتار چین که به نظر می رسد برخلاف اصول می باشد شمارش کرده ایم که در تضاد اهداف چین قرار می گیرد. در همین حال مقامات وزارت خارجه فیلیپینی تلاش دارند تا راه‌های صلح‌آمیز را دریابند، زیرا فعالیت‌های چین در جزایر مورد مناقشه تحول مثبت را در قبال نخواهد داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها، رئیس جمهور یمن میگوید که وی با شورشیان حوثی که محل مسکونی وی را محاصره کردند به توافق رسیده است. عبدالرب منصور هادی گفت که وی حاضر است تغییر پیشنهادی در قانون اساسی را که حوثی ها مخالفان است باطل کند. ایالات متحده دو شهروند یمن را به توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی در خارج از ایالات متحده و حمایت مالی از شبکه القاعده متهم کرد. رهبر یک سازمان آلمانی که بر ضد مفکوره اسلامی سازی اروپا روز چهارشنبه استفاده. استعفای لوتس باخمن، همکار بنیانگذار سازمان اروپایی های وطن پرست، بعد از آن صورت گرفت که پست های اینترنتی نشر شد که گویا وی در رابطه با پناهندگان از زبان توهین‌آمیزی استفاده کرده و در یک تصویر مانند ادولف هیتلر رهبر پیشین نازی های آلمان ظاهر شده است. شیعیان کردی آنچه را که تهاجم گسترده جدید نامیدند بر ضد گروه دولت اسلامی در شمال عراق آغاز کردند. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه ادعا کرد که بیش از 2000 سرباز روسی در داخل آن کشور است. پترو پروشینکو این مطلب را در کنفرانس اقتصادی دافوس در سوئیس بیان کرد. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را به تقاطعی از موافقتنامه آتش بس ماه سپتامبر با غصب آشکار آن سرزمین در جنگ جدید نزدیک سرحد روسیه متهم کرده است. 13 فعال اجتماعی ویتنامی میگویند که آنان بعد از ملاقات با ترین ان کیم، یک مخالف سیاسی که اخیراً آزاد شده، مورد حمله پلیس قرار گرفته و بازداشت شده. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار تکمیل شدن موافقتنامه‌های تجارتی با اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام شد، اما برخی از رقبای سرسخت وی از حزب دموکرات است که معمولاً با وی همسو می‌بودند. یک مرد 20 سال از ایالت اوهایو ایالات متحده به خاطر اتهام دسیسه به حمله بر عمارت کنگرس و کشتن مقام‌های حکومتی به حمایت از گروه دولت اسلامی مجرم اعلام گردید. یک مرد 24 ساله در هتلی در اتاوا در کانادا روز چهارشنبه در رابطه با تحقیقات سریع مرتبط به کشف مواد کیمیایی خطرناک بازداشت شده است. و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه با قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشقابات مرکز آن کشور ملاقات کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمد است که آقای غنی در دیدارش با رئیس جمهور ترکمنستان روی تحکیم روابط دو کشور در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و مسائل منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند.
شنوندگان گرامی، به تعقیب برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی را می‌شنوید. کارکنان رادیو آشنا به ساعت 7 شام به وقت کابل باز در خدمت خواهند بود. روز شما بخیر.